شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. امشب محضر جناب آقای سید عباس لاجوردی هستیم و درباره قرآن شناسی مرحوم علی صفائی خائری با ایشون گفتگو میکنیم. جناب آقای لاجوردی سلام و ادب، بسیار ممنونم که در این برنامه حاضر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
درود خدا بر شما. به نوعی درک قرآن در صحنه که کمی نزدیک میشه به درک شهودی یا تفسیر شهودی از قرآن، آیا مرحوم صفائی دنبال این بود که مثلا یک آنی در اون لحظه رخ بده و آدم این واقعه رو در صحنه ببینه، آیه رو در صحنه زندگی ببینه، یا اون روشی که بهش تأکید داره میاد در زیر روش‌های علمی و هرمنوتیکی و تفسیری و
از این سوال جز. خیلی خوبی که کردی، چون خیلی اینو سوال میکنن، حتی بعضی از بزرگان گفتن ایشون مطالبی که میگه اشراقیه، مطالبی که ذوقیه. ببینید که ما میگیم اشراقی، ذوقی، از کنم مقصودمون اینه که من یافتم، یعنی درک شخصی منه، نه اصلا آچق اینو شدیده درد میکرد. میفهمدن تو کتاب روش برداشت از قرآن که من اینجا آوردم خدمت عزیزان، حتما این کتاب رو اونا که اهل قرآنن، حالا من توضیح میدم کتابایشون رو استفاده کنن، ایشون توضیح میدن نه رفق. شما وقتی میخواید بگید اینو خدا گفته، بعد بگید از کجا. شما میگید که صراط یعنی عبودیت، تو کتاب صراط باز این توضیح میدن عبودیت. خب چرا اصلا صراط یعنی چی؟ یعنی نزدیکترین راه به هدف. صراط میگید نزدیکتر، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. هدایت یعنی چی؟ خب آیه قرآن دیگه، اهدنا الصراط المستقیم، تو سوره صراط، تو کتاب صراط ایشون بهش میپردازه. بعد بگید هدایت یعنی چی؟ ارائه طریق ایصال به مطلوبه. اصلا هدایت یعنی چی؟ یعنی خدا دستتو میگیره به زور میبره، یا نه راه رو نشون میده وقتی حرکت. اینا باید مستند بشه. مستند بشه به چی؟ به خود آیات قرآن و بیان اهل بیت از آیات قرآن. گتره نیست.
خب توی این مقام تفاوتی میکنه با سنت تفسیری که ما داریم. برای مثلا مفسرین ما هم مدن مثلا وقتی میگن که میخوان صراط رو معنا بکنن، میان به فرهنگ لغت نگاه میکنن، به استعمالش در زبان عربی نگاه میکنن، به بافت و زمینه قرآنی و ادبی دینی در حقیقت نگاه میکنن. یعنی توی این معنا چه
مشترکات
چیزی
زیاده.
آره چه چیزی مرحوم صفائی رو متفاوت میکنه؟
چهار مرحله قائله. اول واژه ها، مثلا حالا فرض بگیریم ان الانسان لفی خسر. انسان یعنی چی؟ لغت یعنی، واژه یعنی چی؟ اینو از بریم از لغت های ریشه دار استفاده کنم، یعنی چی؟ خسر یعنی چی؟ درست یعنی خسر در مقابل چیه؟ مقابلش یکی فهم واژه ها. مطلب دوم ترکیب، این ترکیب ها چرا کنار هم دیگه قرار گرفته. پس واژه ها، ترکیب این واژه ها با هم، ارتباط آیات. ایشون یکی از مفسرینی که به ارتباطات خیلی، ارتباط آیات با هم و ارتباط مجموعه آیات با هم. اولا ایشون معتقده که قرآن، چون بازی اختلافی هست بین اهل تفسیر که آیا قرآن این مجموعه آیات چینش وحیه، بر اساس وحی چینش شده، یا نه قرآن آیات پراکنده‌ای بوده که در زمان ابوبکر و عمر، عرض کنم دو خلیفه اول و دوم، بر اساس این که دیدن قرآن دارن حفاظ قرآن از بین میرن، اومدن قرآن رو جمع کنن. خب پس اگه این طور باشه ما نمیتونیم، چون نظر وحی داره. ایشون شدیدن با این حرف مخالفه و معتقده که قرآن من البدو الالخد، هم آیاتش با هم و هم چینشش و چینش آیات کنار هم، ولی اون که ممکنه که در جهاد صحبت میکنه، یکی در مورد قیامت داره صحبت میکنه، یکی در مورد انسان صحبت میکنه. این سوال هست که چرا این چینش هست. مثل که شما میرید تو کوه میبینید که سنگ هست، درخت هست، آب هست، عرض کنم حیوان هست. خب شما بخواهی بگی اینا مجزاست یا اینا مجموعه، اینها این جهان رو تشکیل داده. ایشون معتقد قرآن یه عالمه، این عالم مرتبطه، آیاتش هدف داره و چینشش چینش الهی است که توسط رسول الله چینش شده و چینش آیات کنار هم دیگه. مثلا حالا من یه مثال اینجا بزنم، میگن آیه تطهیر انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس در مورد آیات نمیدونم احکام اومده. خب چه ارتباطی هست؟ دقت فرمودین؟ ایشون مثال زدن که مثلا شما وارد میشید، میرید توی جایی، توی آشپزخونه ای، میبینید اجزا با همدیگه شاید سنخیت نداره، گاز سنخیتی با چاقو نداره، چاقو سنخیتی با یخچال نداره، اما چینشش با هم یه هدفی داره. ایشون میفرمودن گاهی شما نگاه به دونه دونه میکنی آیات میکنی، شاید معنا نداشته باشه. حضرت یوسف داستانه که مطرح میکنند و نتیجه گیری که میکنند، خب شاید مثلا ممکنه که یا اهداف اخلاقی دارن، اما این چینش و این شروع و این خط مثل دقیقا اون چینشی که در آشپزخونه است، یک هدف گذار بر اساس یه تعریفی که از نیاز بوده اومده، نیاز رو تشخیص داده، اینا رو چینش کرده. آیات هم چینشش به هم صورت. چهار مرحله رو گفتم، یک مرحله واژه ها، دو مرحله ترکیب. چرا اینا کنار هم دیگه اومده؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. با ان لفی خص ارتباط داره یا نه؟ یا نه یه چیز دیگه داره میگه، میگه انسان در زیانه. خب انسان
در این مبنا تقدم و تأخرها، تأکیدها، آفرین، حذرها، اینها معنا پیدا میکنه و بعد بهش توجه.
حتی تکرار تکرار هم دلیل داره، بی جهت نیست. حالا ممکنه یه عالمی بده یه تکرار به خاطر تأکید اهمیت. ایشون بالاتر از این میره، یه چیزی هست، نگید تکراره، نگید این کوه همون کوهه، نگید این درخت همون درخته، چون شبیه هم دیگه. نه، اینا هر کدوم یک چینش خاص برای هدف خاصی هست. مرحله سوم که ما میگیم به حساب، مرحله اول واژه ها، مرحله دوم ترکیب، مرحله سوم ارتباطات، مرحله چهارم مخاطب شناس.
مخاطب شناسی یعنی که مخاطب آیه
چیه؟ شما نمیتونید این آیه رو، آیه‌ای که مثلا فرض بگیریم مثل طبابت، شما یک سری دارو دارید، یک سری نمیدونم تزریقات بعد انجام بدید، آیا همه رو میتونید مصرف کنید؟ تا درد رو نشناسید، تا درد شناس نشید، نمیتونید استفاده کنید.
این فهم پیشا قرآنی در حقیقت که
بله،
فرد وقتی مواجه میشه، این ناظر به هم روایت قبلی است که شما از اون ماجرای مشهد نقل کردید و هم راجع به برداشت از آیات، که اولا من کجا کی رو مخاطب یک آیه ای بدونم و خودم رو مخاطب این آیه بشارت بدونم یا آیه عذاب بدونم، در اون لحظه کدام آیه رو در واقعه زندگیم یادآوری بکنم. خیلی ها هستن آیاتی که به نفعشون هست رو یادآوری میکنن.
بله.
سرمایه داری که بهش میگی مثلا شما این سرمایه از کجا آوردی؟ حازا من فضل ربی. این رو یادآوری میکنه.
تحریف از اینجاست.
خب مبنای این چیه؟ یعنی فرد برای اینکه بدن دچار تفسیر برأی نشه، دچار این نشه که آیه‌ای که به نفع و مصلحتش هست رو به نفع خودش مصادره بکنه، و همچنین وقتی میخواد بیاد سراغ قرآن پس بعد این چند تا مرحله رو داشته باشه. مرحله آخر مرحله غیر زبانی هست به نوعی، یعنی قرار است که مخاطب شناسی بکنه. این فهم پیشا قرآنی یا شاید فهم دیالکتیکی در حقیقت با قرآن لازم داره، این رو از کجا طرف میگیره؟
ببینید یه مطلب اینه که ما چگونه اینو بفهمیم و چگونه فهممون رو القا کنیم. ببینید گاهی شما قبال قرآن که میگه یبشر المؤمنی شفا هست، هدایت هست، برای کی؟ ما به چه درجاتی باید بالا؟ به مقداری که سیر میکنیم ما از هدایت قرآن بهره مند میشیم. این یه مطلب.
سیر
سلوک ایمانی. این آدم ها دو تا عالم مساوی نیستن، دو تا مرجع در فهم قرآن مساوی نیستن. به مقدار درجاتی که هست، این تعبیری که امیرالمومنین به کمیل دارن که میگن مردم سه گونه هستن: عالمون ربانیون و متعلمون علی سبیل نجات و همه جا رعا. سه گروه داریم مردم. یا عالم ربانی است، با ارتباط با رب داره، وقتی او ارتباط داره ارتباط هم میگیره، فهم کلام رو داره، بعضیا نمیفهمن، بعد برن متعلم بد باشن، بعد برن از اون که میفهمه به فهم رو بگیرن. ما متاسفانه فهم میکنیم همه میفهمن، هر کسی که مثلا رفت تو لیسانس قرآنی گرفت این شد مفسر، یا هر کسی تو حوزه اومد مثلا یه سال دو سال پنج سال درس برد. نه، ممکنه از یک سالم بفهمم.
اینجا دیگه ملاک و معیارها علمی و روشی نیست، سلوکی و تربیتی میشه.
خود سلوکش هم روشمنده، سلوک گتره نیست. سلوک هم تو بحث کتاب سرا سلوک انسان را 8 مرحله برای قائل میشه.
ما معیاری داریم که بفهمیم کی اهل سلوک کی اهل سلوک نیست.
ادعا نیست، بله، فهم، استناد، درک، شیرینی کلامه. میفهمیم این شخصی که داره استفاده میکنه همه حرفش حرف قرآنه، از قرآن بهره، حتی تو روایات فهمشون فرق میکنه. و بالاتر از این تو اعمال ائمه، یکی مثلا فرض بگیرید میگیم آقا مثلا امام سجاد علیه السلام دعا خوند، آقا امام حسین قیام شمشیر کرد، یه زیدیه ایجاد میشه میگه زید ابن علی قائم به سیف، امامی که قائم به سیفه قائم امامه بل امام نیست. یعنی عمل امامم که در حقیقت اون آیات قرآنه، اونم نمیفهمه، تضاد میبینه، تنافی میبینه، میگه یعنی چی؟ بالاخره باید قیام کرد یا نباید قیام کرد؟ الان همین شب تولد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، صلح حضرت امام حسن علیه السلام،
صلح حسنی است یا شهادت
حسین؟ یار میگه آقا این سید حسنی است، مثل امام حسن. در روایت داریم که هیچ دوره‌ای به اندازه امام حسن علیه السلام تقیه نبوده، و خدمتی که امام حسن علیه السلام با نوع موضع گیریش کرد بزرگترین خدمت رو به جهان بشریت و جهان تشیع کرد، که موزی گیری مناسب تو شرایط سخته. ببینید آیات قرآن که شما فرمودید اینجور نیست که آقا فلانی اهل معناست، اهل دل، اهل اشراق، نه، مستند بد داشته باشه. این مرحله آخری که من خدمت شما عرض کردم که بعد مخاطب شناس باشه، بعد روحی شناس باشه. یه بحثی ایشون تو کتاب مسئولیت سازندگی داره، شناخت روحیه ها.
یعنی چی روحیه شناس؟
یعنی دقیقاً وقتی که یک طبیب میاد نسخه می نویسه، تا طرف ندونه چشه، فقط به چشمش که نگاه نمی کنه، بعد ببینه درجه خونش.
این به این معناست که برای ارتباط با قرآن،
بله،
ما به واسطه نیاز داریم. چون خیلی وقتا ما خودمون دچار نوعی خود غلط پنداری درباره خودمون هستیم، و روحیه خودمون، درد خودمون، شرایط خودمون رو درست درک نمی کنیم. خودمون بریم سراغ قرآن که خب به نوعی نمیتونیم، یعنی روحیه خودمون رو درست بشناسیم، نیاز خودمون رو درست بشناسیم. ما الان مبتلاییم، ما الان بیماریم. آیا به این معناست که من باید دست بدم به دست عالمی، پیری؟
در چه مرحله از قرآن؟ در قرائت قرآن؟ نه، قرائت قرآن
بعد. اونجایی که میخوام هدایت بشم، اونجایی که میخوام دردم درمون بشه.
به حساب در حقیقت قرائت قرآن، تلاوت قرآن، استفاده از تفسیر قرآن، بله، هر کدوم از اینها ابزار خودشو میخواد. یه موقع ابزار خودشو شما در خودت ایجاد کردی، خود استفاده میکنی. خب اگه ایجاد نکردی بعد از اهلش استفاده کنی. این که میگن هلاک میشه کسی که مرشد نداشته که ارشادش کنه.
یعنی که مرحله آخر شما فرض کنید مثلا من طلبه امروز بله. تا حدودی الفاظ رو میفهمم، ترکیبات رو میفهمم،
بله.
بلاغت رو میفهمم، ولی توی مرحله ای که قرار است من دردم رو به قرآن عرضه بکنم، منی که مثلا مبتلا به گناهان مختلف، رنج‌های روحی، معنایی مختلف هستم، اینجا خودم باید برم سراغ قرآن در منظومه مرحوم صفائی، یا اینکه نه باید برم سراغ پیری که اون پیر، اون مراد، اون مرشد، هر چی که اسمش رو بگذاریم، او بفهمد که امروز نیاز من چیست و به من تجویز بکنه.
من خودم بعد بهره اون مقدار که میفهمم روش عمل کنم، بهره من اینه، و اون چیزی که نمیفهمم برم روش بگیرم. اینکه امیرالمؤمنین فرمودن که کسی که مستمع خوبی باشم، این احساس استقنا آدم ها رو بدبخت میکنه. من خودم از حاچق شنیده بودم که ایشون میفهمودم من بیش از 3 سال سوره قدر رو نمیفهمیدم. انا انزلناه فی لیلة القدر، که الان سوره قدر رو من آوردم اینجا، نمیفهمیدم.
یعنی توی مرحله چهارم در حقیقت نمیفهمیدم.
یعنی واقعا نمیدونستم قدر الفاظشو، میدونستم به اشعار، به تفاصیل، به گفتگوی بزرگان مراجعه کرده بودم، به کلمات اهل بیت مراجعه کرده بودم. بعضی ایشون به ما میگفتن که کنار آیات اگر برخورد کردید کنار آیات صبور باشید، نخواهید زود یه چیزی بسازی تو بدی.
صبور بر این وقتی که آدم نمیفهمه و گذر نکنه.
چرا؟ یه موانعی، این موانع در درون منه، من باید بزرگ بشم تا از این دیوار عبور کنم، من کمم، من فعلا باید روش کنم بزرگ بشم تا آیات رو متوجه بشم، یا نه موانع در من نیست،
در دیریابی اون مثلا.
بله، اون رو باید به حساب آیه، بعد آیه اینقدر قویه که بهش نگاه کنی کور میشی. با آیه نگاه باید بکنی، به آیه نباید نگاه کنی. امیرالمومنین فرمودن که بعضی از آیات اینه که باهاش نگاه کن، بهش نگاه نکن. بعد مثال خورشید رو میزنن، به خورشید نگاه کنی کور میشی، با خورشید نگاه کنی بینا میشی. بعضی آیات قرآنی قله بالایی دارن از ذات احدیت، از صفات خداوند صحبت میکنن. اسماء الله چیه؟ کلمت الله چیه؟ روح الله چیه؟ چون ببینید همینطور که این هستی رو ما در روز اول همش رو کشف نکردیم، هنوزم جاهای خیلی کشف، به قولی اون بزرگ میگفت اون چیزی که یافتیم در مقابل اون چیزی که نمیدونیم یه قطرم نیست، یه نمم نیست. خب همینطور که در مقابل این هستی طبیعی که در خارج از ما هست، همینطور که ما باید بریم کشفش کنیم، لازمه کشفش جهاد، ابزارش، صبر، مرور زمان، هماهنگیه، باید بریم قله‌هاشو بالا بریم.
من مایلم به عنوان یک تجربه نگاری، الان مثال شب قدر رو زدید و این تأمل و درنگی که مرحوم عینصاد، مرحوم صفائی حائری نسبت به آیات شب قدر داشت، و اون نکته‌ای که من چند سال مثلا برام دیریاب بود یا سخت بود یا نمی‌شد به اون تفسیر برسم، به نوعی داریم به شب‌های قدر هم نزدیک میشیم. یک بار بفهمیم بعد که اون صبر انجام میشه، اون روش‌ها، اون 4 مرحله، مثلا چه دستاوردی و چه تفسیری مرحوم صفائی از آیات قدر داره که خودش به هر حال قرار است این روش‌ها رو و این تدابیر رو توش رعایت بکنه.
ببینید این سوال این مطرحه که بذارید این سوره رو حالا مرور کنیم با هم دیگه، خوبه شما کمک من بکنید. انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن در شب قدر. چرا شب؟ چرا شب قدره؟ شب قدر یعنی چی؟ قدر 3 معنا داره. قدر یعنی قدر، شب قدر، خود قدر، ما قدر الله حق قدره، یه قدر به معنای ارزش خدا رو اونجوری که هست نمیدونن، یه قدر به معنی اندازه است، که جعل الله لکل شیء قدرا، خدا هر چی رو توی آن بر اساس یک قدر یه اندازه وجودی داره. یه قدر هم به معنای ترکیب، تقدیر، برنامه ریزیه، برنامه و برنامه ریزیه. لیلة القدر یعنی شب ارزش ها، لیلة القدر یعنی شب اندازه های وجودی، لیلة القدر یعنی شب تقدیر. چیه این شب قدر؟ یه موقع ما تعبده میگیم خدا گفته چشم دستش هم درد نکن. چیه در شب قدر که بهتر از یک عمره؟ خیر من الف شهر، الف شهر 80 سال میشه عمر متعارف آدم ها. اگر بهش برسه این کرونا بذاره 80 سال، درست شد؟ چی میشه؟ چه اتفاقی میفته
که یک شبش از اون 80 سال بعد؟
این اتفاق اعتباریه یا اتفاق واقعیه؟ تو عالم اتفاقی میفته؟
این مرحله مرحله پرسش هست. من پرسش های عمیق بیام سراغ آیات، عبور نکنم که خب یک شبی بود و قرآن نازل.
آره اومد. و وقتی درک شب قدر با چیه؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، و ما ادراک، تو به رسولش هم میگن و ما ادراک ما لیلة، تنزل الملائکه و روح. روح چیه؟ ملائکه چیه؟ قدر و تقدیر و شب و ملائکه و تنزل ملائکه بر کجاست؟ روح که میگن ملائکه بزرگتر از همه هست، بزرگ هست. اینا نازل میشن، سلامت رو میارن تا مطلع فجر. ای بابا، ما معمولا میگن روز فداکاری، روز کوشش، طلوع. چرا همه کارا تو شب بد باشه؟ چرا شب؟ ببینید این سوالاتی که استاد
به نوعی خود طرح این مسئله ها و پرسش ها نیمی از راه رو انگار فرد باش میره.
آفرین، بهترین سوال، بهتر نصف علم دیگه، نصف علم دیگه. یعنی شما این سوالات که مطرح میکنی زود نمیگی خب شب قدری هست و آمده است و ما هم میریم قرآن سر میگیریم انشاءالله، میریم حاجت همون رو برآورده میکنیم.
بنایی اون تراوت و تازه که در آثار قرآنی بله. مرحوم عینصاد هم هست، در طرح همین پرسش ها و منظر ها و چشمنداز های تازه هست. حالا فارغ از اون جوابی بله. که ایشون بهش میرسه،
ما این کتاب هایی که من آوردم شاید مدت شاید 10 سال با ایشون کلاس تفسیر داشتیم. یعنی هر روز 1 ساعت کلاس تفسیر داشتیم.
از دل اون کلاس های تفسیری شما این نکات رو ازش استخراج کردید؟
بله. ما گاهی مثلا تو سوره ارز کنم خدمت شما، تبد یدا ابی لهب و تبیه، 4 تای قرآن، شاید 1 هفته فقط ایشون سوال مطرح میکرد تا جواب نمیداد. گفتیم خب یعنی چی؟ بگردم تو پیدا کنی. تبد یدا ابی لهب و تب، مثلا ابی لهب کیه؟ شخصه یا کسی که آتش خودش رو همراه با خودش میبره؟ تبت، چه سوره مثلا اینجا اومده تفسیرش هست. و تب، چرا دوره تکرار میکنه؟ تبت یعنی خسارت. چرا خسارت تکرار شده؟ چرا؟ ایشون میفرمودن که از کنار قرآن سریع رد نشید، نگید خب آب آبه دیگه. بعد ایشون مثال میزدن، میگفتن اگر نیوتن این سیبی که از درخت افتاد، خب افتاد دیگه، هوا که نباید بره. گفت نیوتن نیوتن شد، چون گفت چرا افتاد.
اگر کسی بخواد با این روش با قرآن روبرو بشه، میرسه اصلا در طول عمرش حتی بخش هایی از قرآن رو درک بکنه؟ یا مثلا اگر کسی که حالا رشته تخصصیش هم قرآن پژوهی نیست، بخواد با این سوال ها و پرسش ها؟
خوب کردی سوال کردی شیخونا، خیلی عرصه. من یه بار بهشون گفتم آجا آقا، ما آخه شما چه توقع از ما داری؟ این چیزا که شما داری میگی، این روشی که شما داری میگی، با کی صحبت کنی؟ چی مگه عمر نوح داریم؟ ایشون فرمودن اگر بخوای با خودت بری بله. بعد یه مثال زدن، گفتن
من فردی این کار
نه، من یه صاحب مثال زدن. ایشون فرمودن من بارها رفتم تو بیابون، از چوپان آیه قرآن رو خوندم، فهم اون بهتر از فهم من.
اینو که توضیح بدید، 3 دقیقه هم تا پایان برنامه داریم، این مهم شد.
ببینید خدای روحش رو در ما امانت گذاشته، خدا در دل ما حاضره، ناظره، خدا مترجمه، خدا خودش نوره، خدا خودش نوره، خدا خودش کلام خودشو ترجمه میکنه. لازم نیست عمامه داشته باشیم الزامن، لازم نیست الفاظ رو داشته باشیم، او تجلی میکنه.
من اینگونه مثلا شاید درک اولیه بود که مثلا شاید برای فهم عمومی، فهم غریزی، فهم بدوی، این نه مثلا یه جایگاهی قائل باشه.
ببینید این ابزار فهمه و اون کسی، اون چیزی که میفهمه قلبه، اون قلب عاشقه. الا من اتلا به قلب سلیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتلا به قلب سلیم. قلب سلیم پاک،
اون چوپان اونجا نمایش قلب سلیمه،
قلب سلیمه، انسانه. او وقت که طلوع و غروب رو میبینه میگو به من گفت فاتشخ من اینجوری آیه قرآن رو میفهمم. او آسمان رو
روح
دیده،
دست نخورده،
بکره که آیات درش تجلی پیدا کرده. من اینقدر قاطی دارم، اینقدر سرصداها، اینقدر مثل همین بعضی شما رادیو وقت که نمیگیری همه چیز توش هست، عربی هست، فارسی هست، آهنگ هست،
آشوبناک جهان داره.
فرستنده خوبه، گیرنده مشکل داره. توی جا هستی که گیرندگی ضعیف، اما گیرنده شفافه. ایشون فرمودن چی میگید؟ الزامن نمیشه، میشه یک شب قدر به اندازه یک عمر راه رفت، به شرطی که خودتون رو در معرض قرار بدید، خودون رو در دبتون رو پیش او ببرید، بگذارید او خدایی کنه. شما دارید برای خدا خدایی میکنید. مشکل امروز بشر اینه که میخواد برای خدا و دین خدا خدایی کنه، نمیخواد امر خدا رو بپذیرد، میخواد خدایی کنه. خودش جلودار شده. اینه که کتاب خدا رو وراء زهره میذارن، پشت سر خودشون میندازن،
دنبال روی خودشون.
آره، میگن جوری که خودشون میخوان. من آخوند میخوام آخوندی خودم رو توجیه کنم، مقام پرستی خودم رو توجیه کنم، میگم کلو و اشربو. کی گفته نخورید؟ بخورید، بریزید، بپاچید. اونی که اهل نمیدونم سیر و سلوک میگن آقا امساک کنید، قرآن گفته امساک. نه آقا، خدا همه رو گفته، جایگاهشو بفهم. میگه فهمش چیه؟ ابزارش داده شده.
بسیار ممنونم.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران ما در بخش دوم: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات فاطمه طاهری و من هم منیژه آران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
با اعلام ساعت 22 از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ، عرض ادب و احترام داریم حضور شما دوستان و شنوندگان محترم. سعادتی شد که بار دیگر به اتفاق همکاران در بخش دیگری از برنامه‌ها در خدمت شما همراهان و شنوندگان صمیمی و خوب رادیو فرهنگ باشیم. امیدواریم که آنچه که تا این لحظه